دامنه‌ای که اجنبی می کند بعد مالک اجازه می دهد، این اجازه این حینه ها تأثیر می کند در نفوذ بیع یا اجاره یا هر اون معامله ای که واقع شده است، که تعبیر فقها این اجازه ناقل است، یعنی من حینه ها اثر مترتب میشد، نقل و انتقال حاصل میشد یا کاشف است. که طریقیت دارد، حکایت مرآتیت دارد، از این که معامله حین صدور ها از اجنبی همون حینی که صادر شده است اثرش را بخشیده است. بحثری بود که مقتضی القواعد این است که اجازه ناقل باشد یا کاشف باشد، و بر تقدیر این که کاشف باشد، کشف حقیقی باشد یا کشف حکمی باشد، و بر تقدیری که کشف کشف حقیقی باشد، این به رحم شرط و تأخیر باشد یا وصف تعقب شرطیت داشته باشد، اینا غیر ذالک. که شیخ می فرما هادا کلو و حسب القواعد و القضوات، که مقتضای قاعده یا عمومات احل الله البیع و اوفو بالعقود این است که اون عهد من حین صدوره و تحققه اثر داشته باشد یا من حین تحقق اجازه. و اما الاخبار مقتضای اخبار چی است؟ قواعد عامه، خب بحث در شد که مقتضای قواعد عامه چی است، لیکن محتب اخبار خاصه که مقاد اخبار خاصه ناقل بودن اجازه یا کاشف بودنش. در ابتدای امر که استدلال شد برای صحت بیع فضولی، روایاتی بیان شد، از جمله اونها صحیحه محمد بن القیس بود که در ابواب نکاح العبید و الاماء در وسائل در باب 88 ذکر شده است. روایت را قبلا خوانده ایم مجددن به لحاظ تیمن و تبرک، که امشب شب ابتدای بحث من است، تیمانن خود روایت را از روی وسائل می خونم. نسخه وسائل با اون چی که شیخ قبلا ذکر فرموده اند و در بعض کلمات اختلاف دارند، لذا از خود وسائل بر روایت را می خونم. روایت از امام محمد باقر این است که در قضاوت امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علیه روای بیارد، بعدشون که محمد بن قیس عن ابی جعفر الباقر صلوات الله علیه قال قضا امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام فی ولیدته باعه ابن سیدها کنیزکی را پسر مالک او را فروخت و ابو خوغاقه ای را فضولتن فروخت چون پدرش غائب بود. فشتراها رجل فولدت منه غلاما بروی خریدارم از سو را خریداری کرد پسریم از برا شد. ثم قدم سیدها هم مالک اول اومد از سبب گرفته بود وارد شد. ثم قدم سیدها الاول و خاصم سیدها الاخیر آمد به واقعه نزد امیر المؤمنین صلوات الله علیه تراباک الله. اون مالک اول با این مشتری و قاله هذه ولیدتی این کنیزه که من است باعها ابنی بغیر اذنی بدون اذن من این پروخت است. حضرت امیر صلوات الله علیه فرمود فقاله خود ولیدتک و ابنها توی کنیزت مال تو وفور کنیزت ور بگیر بچه او رحمن بگیر وجود که بچه نمای ملک شدیه تو بچه تو به نمای اون بسته بهش فرموده که برو برو کنیزکت را با اون بچه ای که با اون غلام را که پسر اون که از اون شده از اونی بیشتر این بیچاره این دویومی که مشتری فناشده المشتری اومد به التباس لرز امیر المؤمنین صلوات الله علیه که خود چاره ای بکنه. فقال علیه السلام خذ ابنه یعنی الذی باع الولیدته اون پسری که همون پسری که این کنیزک را فروخته بود طور بیرش حتی ینفذ لکه ما باعت تا اینکه او برود و از هر وسیله ایست پدرش را راضی کند و اون بیعی که کرده است او تنفیذ بشود. فلما اخذ البیع یعنی مشتری الابن قال ابوه ارسل ابنی خب پسر منه چه گفتی پسر منه بلکو فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی من پسر تو را روانه نمی کنم به تو بر نمی گردنم تا اینکه تو پسر من را که گرفته ای اون را رد کنی بد بدی. فلما را آزاله که سجد الولیده اون مالک اول و دید که مطلب چینی نست اونی گرفته و ول نمی کنه فلما را آزاله که سجد الولید سجد الولیدت الاولو اون مالک اول اجازه بیع ابنه اجازه کرد بیع پسرش بود. در اینجا این پسر ما این صحیحه دلالت می کند به این که اجازه کاشفه چی این که اینجا دارد که مالک اول که دید این پسرش را گرفته است ناچا ناچار شد که اجازه کند بیع ابنش را، همون بیعی که پسرش کرده است، اون اجازه کند. اگر چنانچه اجازه ناقل بود، می فرموندن که این اجازه بیع جاریتی، نه که اجازه بیع ابنی، یه هم بیعی که ابن کرده بود اون اجازه کرده، نه بیعی، نه این که خودش حالا بیع را اجازه کرد. قد در قبل را حتی ینفذ لک ما باعه، اون چرا که فروخته از ابن او را تنفیذ کند. پس بیع اولی که از ابن صادر شده او تنفیذ میشه، همون بیع اولی اجازه میشه. پس مقتضای این بیان این است که اون بیعی که از ابن صادر شده در اول امر، اون بیع صحیح است و مؤثر است اثرش را، نه این که فعلا اجازه مالک اول فعلا تأثیر می کند. نه، تنفیذ نفوذ همون بیع اول است و مجازم همون بیع اول است، اثر مترتب بر بیع اول است که اون ابن کرده است. و اگر چنانچه ناقل بود، اثر مترتب بود و اجازهی که این فعلا این مالک اول اجازه می کند. پس مقتضای خود روایت این است که به اجازه منکشف می شه به این که اون بیع اول حین تحققه صحیح هست شده، یا حالا اون جوری که مشهور بیان فرموده است که حالا به وصف تعقبش مثلا صحیحا واقع شده است، مقبول به شرط بوده است، یا اون جوری که ما بیان کردیم که شارع حالا حکم می کند به این که اون بیع حین تحققه، حالا حکم می کند به این اعتبار ملکیت را می کند در زر، حالا اعتبار ملکیت از شارع حالاست متعلق ملکیت، عبارت از مبیع است به حین تحققه، اون بیانی که مفصلا بیان کردن. علایه این کاشف از این است که اون بیع من اول تحقیقه صحیحا واقع شده. علاوه بر این که من خودم عقیده ندارم، انشاءالله در آینده میگم حول الله، به این که اجازه در قبال اجماع حرف میزنم اگر محل بشه، چون اجماع دلیل شرعی نیست، در قبال اجماع به حول الله حد بحث خواهم کرد. لیکن در قبل هم گفتن که این روایت خود شیخ متعرض هم که این اجازه بعد از رد دستا جوابم دادم، انخواهیم جواب دادم. بله، علاوه بر این دلیلی نداره، دلیل لفظی نداره، بلکه اجازه بعد از رد اجازه بعد از اثر نداره، دلیل نداره غیر از اجماعت. اما قبل صلاح بر فرض این که ما اجماع را قبول کنیم جواب دادن بلجبه توجه کنیم. علاوه بر این ها کلیت القاعده اینه، اگر چنانچه کسی حری وطیب شبه کند کنیز دیگری را و از او بچهی بشود، لا محاله، بایستی قیمت این بچه را که لو کان این بچه عبدن مازا کان قیمتو، باید اون قیمت را به صاحب کنیز بدهد. از مسلمات فقه هست که اینجا صاحب وسائل الشیخ طوسی نقل می فهمند که غرامت را باید بگیرد و فلان. صاحب وسائل یه قال شیخ در وجه این رواجه هست، چون فقه هم اینجوره که کلیتا اگر چنانچه شخصی استیلاد کرد کنیز دیگری را به شبهت، از او ولدی که پیدا می شود بایستی این غرامت بدهد یعنی ینزل این بچه منزلت رق ارز کنم که به قیمتش باید داده بشه. خود این روایت این داره که نه تو او رو بچه رو بگیر تا اینکه بچه تو رو ول کنه، اما دیگه غرامتم تو باید بدید. از خود ظاهر روایت مثل که مجانن بدون اینکه غرامتی را ملتزم بشود این مشتری بچه خودش را میگیرد، بیش غرامتی هم نمیدهد و این نمیسازه الا با کشف، چون اگر نقل بود لا محاله. از حالا این جاریه از خین اجازه این جاریه ملک مشتری میشه. پس ولد اون غلام تکونش به وجود آمدنش در وقتی بوده است که ملک اون مولا ملک مالک اول بوده، پس غرامت ها میبایستی بدهد. ندادن غرامت دلیل این است که اجازه کاشف است نناقه. شیخ میفرمان در اینجا میفرمان که این روایت را ممکن است که حمل بشود در کشف حکمی هر بودنشون البته بیمان به اگر بیمان در کشف حکمی بگیم که یتعبد به ترتیب آثار ملکیت من اول امر، من جمله از جمله آثار ملکیت من اول امر این است که غرامت این ولد داده نشود، ولی قابل است. ولی ظاهر روایت از حیث اینکه ینفذ البیعه بسد فرمای شیخ به اینکه این یحتمل الکشف با اون جهت دویومی که بیان کردن از حیث غرامت ولد درسته و کشف بگیم که این غرامت ولد درست دادن می سازد، با کشف حقیقی می سازد و با کشف حکمی با هر دو می سازد. اما اون استظهار اولی مون که از حیث ینفذ البیعه ینفذ ما باعه ابنه، نفرمودن ینفذ بیع الجاریه و فرمودن اجاز بیع ابنه، نفرمودن که اجاز البیع، که ما از او استظهار کردیم و این که بیع من اول اف صحیحا واقع شده است به کشف حکمی با این استظهار نمی سازه. من چون چه گفتم فرمود فرمای شیخ به این که صحیح محمد بن قیس این با کشف حکمی هم می سازد، عرض من اینه اگر ما فقط از ناحیه غرامت ولد بود البته این ممکن بود با کشف حکمی هم می سازد، اما استظهار ما از حیث ینفذ ما باعه ابنه بود و اجاز بیع ابنه بود، نه اینکه ینفذ بیع الجاریه یا اجاز بیع الجاریه، از این استظهار کردید کشف را. پس اون وقتی که این با کشف حکمی نمی سازد، بله با اون کشف اون معنایی که ما بیان کردیم که اعتبار ملکیت نسبت به سابق متحقق می شد همجور که مرحوم آقای آخوند بیان کرده بودن، ناتش ما شرح دادیم فرمایشون را. مرحوم آقای عرض کردم که هم آقای آخوند داشتن هم مرحوم ها شیخ استاد آقا شانسن رضوان الله علیه داشتن، اما تأیید کردن و شرح دادن نهایتش باید نوچون که فرمایشات آقای آخوند قدر مجمل است، لذا بحمدالله شرح دادن. بنابراین معنا خیلی حسابی کشف است، مانعی ندارد. یعنی فی حکم الکشف لا انه یکشف، معنیش اینه دیگه، یعنی فی حکم الکشف که تنزیله، تنزیل همیشه نسبت به آثاره، همیشه اینجوره. حکومت هم که ما میگیم که مثلا هر طلب که مثلا لا صلات لجار المسجد مثلا فرفرمید که این لا شکلی کسر شکو این حرفا، اونم در اصل حکومت، حکومت که در اصطلاح اصولی است، یعنی فی حکم ذالک لهو لا انه هو هو لا شکلی، یعنی فی حکم انه لا شکل. اینجا هم کشف حکمی یعنی فی حکمی انکشد،
في حكم ينكشف يعني لن ينكشف وحقيقة لن ينكشف. ظاهر عبارة حقيقة الانكشاف مؤسسات بكر ظاهر الواجب این است که ينفذ بيع با ما با روی ابن او را تنبیز کنه، نه این است که حکم او را مرتب کنه، نه حکم او را تنفیز کنه، خود او را خود بيع را تنفیز اثر وضعی است، نه جنبه ترتیب اثر. ما حکم راجع به آثار این موضوع را بگه حتی ينفذ لکه ما با روی ابن خود اون موضوعا او را تنفیز کنه. پس تنفیذ او موضوعا لیس الا انه هو یک صحیحان، لا این که در رتبه مرتبه ثانیه است که عبارت تنفیذ به اثر باشه. پس نفیذ بیع شد بود، نه حتی بینفیذ ما با او بیده بود. این دلیل عدل بود لی ملغاست، اما اینجا اثر دادن تنفیذ اخوان بینفیذ لیگه ما با او بیده جنبه صدور ملاحظه کردن، ملاحظه جنبه صدوری با نقل هیچ وقت نمیشده، با کشف فقط بودگر نداره. بزا عرض من این است که من دو بیان کردم، یکی این بود که گفتم این صحیح دلالت میکنه بر کشف دون نقل، دویم این است که دلالت میکنه بر کشف حقیقی دون حکمی. در استدلال من این بود که حتی ينفذ لك ما باعه این ولد و این جنبه صدوری را در حیز ملاحظه قرار دادن. اگر جنبه ملاحظه قرار داده شد جنبه صدوری لا محاله کشفت با نقل نمی سازه. دویم این بود که گفتم که اگر چنانچه این نقل بود غرامت ولد را باید بدهد و هم که نمیده و کشف حکمی با دویمی با بیان دویمی کشف حکمی می سازه، با بیان اولی کشف حکمی نمی سازه، کشف حقیقی است. نهایت اینه که در کشف حقیقی اون مسلکی که ما اختیار کردیم اون است، فقط دور غیره. بعد ترمومی فرمو که این صحیحه محمد بن قیس و ما اخبار روایت های دیگری، بعد یک روایت دیگر که اونا انشاءالله دیگه فرد شب اون روایت مفصل هست، باز اونا فرد شب اون روایت مفصل هست که قبلا بیان نکردن و اینجا بیان می کنن، اون رو انشاءالله فرد شب میگن. حالا نسبت اون بعد اخبار گذشته بیان می کنن که از جمله اونها روایت عروه بود، عروه بارقی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیناری بهش دادن که برو یک شاتی بخر. حالا شات بخر کلی طبیعی شات رو فرموده بوده یا نه برو یک شات بخر که بخواستم اضحیه کنم تو ظاهره. این رفت و به این دینار رو داد، این عروه دو تا شات خرید. در وقت برگشتش مشتری پیدا شد، احد شاتین را فروخت به یک دینار، اوورد و اون شات یک شات و با یک دینار را به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که بارک الله لک فی صدقت یمینک. صدقت الیمین کنایه است از معامله، اصلا این از جوری کنایه از صدقت الیمین که میگه اگر معامله اون در اون معامله کرده ای دعا کردن، ببین که مبارک باد اون معامله ای که تو کرده ای. اگر در اول شات واحده فرموده بودن که بیید، از دو شات خریدنش هم فضولی بوده است، یک شات برمون بخره. اگر در شات به نحو کلی طبیعی فرموده بودن که یسق علی القلیل و الکثیر، وقت آبدر اون چیزی که خریده بود ملک رسول اکرم صلی الله علیه و آله شده بود بر تقدیری که کلی طبیعه باشد، ارزشات ملک رسول اکرم صلی الله علیه و آله شده بود، اون وقت فروش در
در فروشش احد شاتین را فضولی بوده. به عبارت دیگر اگر این شات واحده ای را این مأمور بود بخرد، در شرائش فضولی بوده. اگر کلی طبیعی شات را پیدا بود که بخرد، در بیعش فضولی بوده که احد شاتین را در را فروخت. عمر اگر چنانچه در این معامله فضولی اجازه کاشف نشود از اینکه از اول صحیحا واقع شده است، اخذش ثمن را از مشتری این شات اگه خلاف شرع بوده، مال مردم چی میزن میگیره؟ او به عنوان عوضیت میدهد، در حال که عده جنبه عوضیت تحقق واقعی هم نداشته. بنابر نقل جنبه عوضی واقعا هم تحقق پیدا نکرده بوده، وجهی هم نداشته در گرفتن اخذش. و فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله بین که بارک الله لک فی صفقت یمینک، یعنی هر معامل اون معاملهی که تو کرد، تمام معاملاتی که از سر زده، هم اخذ چاتین را در ابتدا و هم بیع احد شاتین اخیرن، همه اینها را بارک الله لک فی صفقت یمینک متضمنه. پس این دلالت می کنه وی که به اجازه متأخری که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شده است، معلوم می شد که ده این معامله فضولی به اجازه علل کشف است، نه علل نقل. تو الا علل نقل بود، جای این نبود که بارک الله لک فی صفقت یمینی که تمام اون کارهایی کرده باشد همه شد تصحیح فرموده باشد. بعد ارز کنم که شیخ واردم این دعا بگم یا بس است دیگه؟ چون بزرگ و خود بیخواد در همین نیمازم.